بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ثم الصلاة والسلام على سیدنا و مولانا ابی القاسم مصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم. در خصوص طهارات سلاس، وضو و غسل و تیمم، که عنوان مقدمه صلات شمرده میشن، صاحب کفایه رضوان الله تعالی علیه از دو ناحیه اشکال ذکر کرده. ناحیه اولا، البته حالا اشکالش این بود که این طهارات ثلاث که وجوب غیری دارن چطور بر اتیان واجب غیری ثواب مترتب میشه، با اینکه استحقاق ثواب مربوط به واجب نفسی است. اینها که واجبات غیریه هستند، چطور مکلف به اتیان طهارات ثلاث مستحق ثواب بشه و برای اتیان و انجام وضو به جناب مکلف بخوان ثواب بدن و بگن این فعل تو مستحق، به خاطر این فعل تو مستحق ثواب شدی. ما از یک طرف اشکال از دو ناحیه که در اینجا به اصطلاح مطرح میشه، ناحیه اولا این است که بعضی اخبار و روایات وارد شده به ترتب ثواب بر وضو، مثل اون اخباری که میگوید وضو برای صلات مغرب محو کننده گناهی است که در این روزی که گذشت از این شخص متوضع صادر شد. صبح تا غروب بالاخره بسا از شخص خطایی سر بزند و انسان مکلف مرتکب گناهی شده باشد، وضویی که برای مغرب میگیره، برای صلات مغرب، این وضو محو میکنه، از بین میبرد معصیتی که اون روز از این شخص سر زد. حالا حسابشو بکن، این صبح تا شب مثلا حالا خدا نکرده مرتکب عصیانی شد، گناهی رو مرتکب شد، برای نماز مغرب است که وضو میگیرد، اون وضو باعث محو گناهی است که از این شخص در این روز سر زد. و از این قبیل اخبار و روایاتی داریم، حالا حرفشو میزنیم. این از یک طرف که ملاحظه میکنید این وضو چه اثری دارد، چه برکتی دارد. و از طرف دیگر امر غیری توسلیه. توسلی رو استعذار داریم که همون فعل انجام شود ولو بدون قصد قربت، فعل که انجام شد کفایت میکند. بله، امر غیری توسلی است. پس اونگاه که مکلف زیر مقدمه را اتیان کرد، امری که تعلق گرفته است به غیر، غیر همون مقدمه است، این امر ساقط میشه. اما در مورد بحث ما، با فرض این که وضو مقدمه است و قصد قربت هم که در مقدمه لازم نیست، پس از ناحیه تعلق امر غیری به وضو این گونه نیست که وضو بشود قربی و تعبدی. پس اعتبار قربت در وضو لابد باید از ناحیه غیر از امر غیری باشد، چون که امر غیری که موجب قربی شدن فعلی که واجب است به وجوب غیری که نمیشد. شما اگر از ناحیه امر غیری بخواید قربی بودن وضو را درست کنید، تالیش اینه، لازمش اینه که تمام مقدمات قربی باشن و لزوماً باید با قصد قربت اتیان شون، اما چنین چیزی نیست. واجبات غیریه ماهیتش این گونه است که اینا علی فرض وجوب شرعی، اینا واجبات توسلیه هستن و البته لا یخفا واجب توسلی را انسان می تواند با قصد قربت اتیان کند، که برای شخصی که واجب توسلی را به قصد قربت اتیان می کند، چون که این فعل را به قصد قربت به جا می آورد، بفرمایید که فضیلتش بیشتر میشه، پاداشی که بابت این فعل بهش میدن افزون میشه نسبت به وقتی که فعل واجب را اتیان میکند و قصد قربت ندارد. در مثال اداء دین واجبه، وقتی که دائن مطالبه کرد و یا زمان اداء دین فرا رسید، بر مدیون واجب است که دین خود را ادا کند، اما این واجب توسلیه. در همین واجب توسلی، اگر آقای مدیون هنگامی که اداء دین می کند قصد قربت کنه، بگه این فعل را انجام می دم قربتن الالله، گاهی این فعل رو انجام میده برای حفظ آبروی هست، گاهی این فعل رو انجام میده برای کسب اعتبار، برای کمشی به قول ما خیالش راحت باشه، آخر دین و بدهکاری هم یک دغدغه ایست، خدا قسمت نکنه افرادی مدیون هستن که نمیتونن ادا دین کنن، شرایطشون سخته. گفت لا همک هم دین ولا وجع که وجع العین، هیچ هم قلبی مثل دین بوده کاری نیست و هیچ دردی و سختی مانند درد چشم نیست. حالا این اداء دین که واجب است، اما واجب توسلیه. جناب مکلف این واجب توسلی رو انجام میده قربیان، قربتن الالله، چون که خدا فرموده است که دین خود رو ادا کنید، من به قصد امتثال امر خدا این کار رو انجام میدم. این ثواب مضاعفی داره، ولیکن کلیتش اینه، واجبات غیریه واجبات توسلیه هستن. دقت فرمودین؟ علا فرض این که مقدمه واجب واجب باشد، این وجوبش وجوب توسلیه و لازم نیست که با قصد غربت اتیان شود، که اگر کسی اینجا قصد غربت را شرط بداند، لازمش این است که تمام مقدمات وجوبشون قربی باشه و کسی نگفته است. قصد غربت در واجب غیری راه داره، اما لازم نیست علی کل حال. پس نتیجه چی شد؟ از یک طرف ترتب ثواب بر این واجبات غیریه، بنامی تارات سلاست، از طرف دیگر واجبات غیریه واجبات توسلیه هستن. چطور میشه این اتیان این فعل به دنبال داشته باشه استحقاق ثواب رو؟ صاحب کفای رضوان الله تعالی علیه در پاسخ این سؤال و برای حل این اشکال چنین فرموده است که ثواب مترتب میشه بر طهارات ثلاث، وضو و غسل و تیمم، به خاطر اینکه اینها مستحبات نفسیه هستن. این وضو خلاصه دو حیث داره، دو جهت دارد، یک مستحب فی نفسه، دو واجب للغیر. به خاطر اینکه این مستحب نفسی است، ترتب ثواب درش هست. حالا ممکنه بگید که استحباب نفسیش رو از کجا به دست آوردیم؟ در رسائل شیعه مرحوم شیخ الراملی رضوان الله تعالی علیه جلد یک صفحه 265، ابواب الوضوء باب 8 حدیث 8، اونجا آورده که الوضوء نور، امام علیه السلام فرمود که وضوء نوره. از این جمله الوضوء نور برداشت کردن استحباب نفسی وضوء را، یا در عبارت دیگر طبق آدرسی که مرحوم شیخ و صاحب وسائل فرموده است، جلد 1 صفحه 264، ابواب الوضوء باب 8 حدیث 3، حدیث 3 اینه: فیه 10 حسنات، در وضوء 10 حسنه هست. درست شد؟ در وضو ده حسنه است، از این فرمایش استفاده کردن، استحباب نفسی وضو را، یعنی وضو فی نفسه چی آقا مستحبه. البته لایق با این مسئله بخوان تحقیق بفرمایین جای تحقیق داره، که کنه اختلافی هم آقایون دارن، وضو فی نفسه مستحب هست یا نیست. نوعا آقایون قائل به استحباب نفسی وضو هستن. اون چه که در خاطرم هست بعضی از بزرگان فرموش این بود که وضو استحباب نفسی نداره، فقط جایگاهش همین است که وجوب غیری دارد. و شاید اقوا و البته اشهر همین است که وضو استحباب نفسی دارد. در روایتی که در همین کتاب وسائل با همین آدرسی که دادیم، اونی قبلی حدیث 8 بود، حدیث 3 بود و حدیث 4، حدیث 4 این است که ان استطعت ان تكون على طهارت في جميع آنات الليل والنهار فقط. داره هم بکنه ها، همش امره سببیه. فإن مت على هذا مت شهیدا، اگر در توانت هست که بر طهارت باشی در تمام آنات شب و روز، این کار رو بکن. آنات لیل داره، وقتی که انسان بخواد بخوابه با وضو بخوابه چقدر فضیلت و ثواب برای شخص نائم نوشته میشه که با وضو خوابی. در آناء نهار داره مخزن آیون و فضلات وقای اهل علم تو کلاس که شرکت میکنن جلسه درس با وضو حاضر شد، با وضو مطالعه کنن، همیشه با وضو باشن، با وضو از خانه خارج شد. اینا نشان از اینه که این وضو فی نفسه مطلوبه. حالا چه بخوای نماز بخوانی چه نخوای نماز بخوانی، این کون علی طهاره بودن بر طهارت مطلوب للمولا و این استحباب نفسیش به این روایات ثابت میشه. اونجا داره که وضو نور است و وضو علی الوضوء نور علی النور، با این تعابیر و روایاتی که به ما رسیده بفرمایید بعید نیست استحباب نفسی وضو ثابت بشه. در این حال این فعلی که فی نفسه مستحب است مقدمه باشد برای واجب دیگر. واجب دیگر مثل صلات، واجب دیگر مثل طواف، طواف هم طهارت لازم داره. و ثوابی که برای اتیان وضو به مکلف داده می شود، این ثواب از خاطر نفسی بودن استحباب وضو، نه از خاطر این که مقدمه هست برای واجب دیگر. شما بگید چون که مقدمه هست برای واجب دیگر بفرمید استحقاق ثواب درش هست و لازمش این باشه که همه واجبات غیبیه واجبات قربیه بشن، نه این ثوابی که هست به خاطر چی آقا؟ با خاطر سباب نفسی چه؟ بعد میگه که این حرفی که گفتیم در فقه نظیر داره، تا اینکه قبلا هم عرض کرده بودیم صلات زور به نسبت به صلات عصر ملاحظه بشه. کسی که میخواد نماز عصر را بخواند باید نماز زور را بخواند. این نماز زور مقدمه است برای خواندن نماز عصر. درسته. ببینید این که اونطوری خونده بشه جدای از هم هیچ اشکالی درش نیست. دقیق فهمیدید؟ و بسا بر جهت رعایت فضیلت اوقات صلات شخص جدای از هم بخواند، زور رو در وقت فضیلتش بخواند، عصر رو در وقت فضیلتش بخواند، مغرب رو در وقت فضیلت، عشاء رو در وقت فضیلت. قشنگتره. دقت فرمودید؟ اما اینکه جایز نباشد اینها رو با هم بخونیم، اونطور که اونا میگن که میگن نه جایز نیست با هم خواندن صلات ظهر و عصر یا مغرب و عشاء رو مع نباید خوان، ما ادله داریم که از این ادله و اخبار استفاده میشه که جمع ظهر و عصر، ظهر و عصر با هم مشکلی نداره. دقت کردی؟ بله بله. اونا اگر قادر به منعن ما دلیل بر جواز داریم. حالا اون موردی هم که مثلا نقل شده و مواردی به جهت سند جای بررسی داره بپذیریم که سند معتبر است و دلالتش هم واضح است برای این که آقا امیرالمؤمنین علیه السلام ظهر و عصر رو در دو وقت خواندن، درست شد؟ اما دلیل بر تعینه که متعیناً باید همینطور خونده شود دلیل بر تعین نیست. از او بعد ما دلیل بر جواز اجتماع صلات ظهر و عصر داریم که اینا رو میشه با هم خواند. اللهم صل علی محمد و آل محمد.